يا ذا العرش العظيم.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. با توجه به اتفاق دیروزی که در شهر شیراز و در حرم شاه چراغ علیه السلام افتاد و جمعی از هموطنان عزیزمون به شهادت رسیدند، جمعی مجروح شدند، این اتفاق دل امام زمان، مقام معظم رهبری و قلب تمامی مسلمانان به خصوص هممیهنان عزیز رو به درد آورده. به همین مناسبت گفتگوی ویژه‌ای داریم در این فرصت در رادیو گفتگو که از این ساعت شما شنونده این گفتگوی ویژه هستید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی ویژه در خدمت شما خوبان هستیم. مصیبت تلخ حادثه تروریستی شهادت تعدادی از هموطنانمون در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز رو تسلیت عرض میکنم و البته به بهرمندان از نعمت شهادت باید که این توفیق رو تبریک عرض بکنیم، اما به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، به ویژه مردم استان فارس، مردم شیراز و خانواده های داغدار تسلیت عرض میکنیم این حادثه تلخ رو. به همین مناسبت امروز در گفتگوی ویژه به ابعاد مختلف این اقدام تروریستی خواهیم پرداخت با حضور آقای دکتر ایرج فرخنده پور و جناب آقای مجتبی جلال‌زاده از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای فرخنده پور سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران عزیز محترمتون، و عرض تسلیت دارم به مردم عزیز و بزرگ و شریف ایران به مناسبت حادثه تروریستی.
آقای جلال‌زاده عرض ادب و خیر مقدم.
عرض سلام و احترام دارم آقای حسینی خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان فخیم رادیو گفتگو و همچنین شهادت هموطنان خودم رو در این حادثه تروریستی تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای فرخنده پور با جناب علی آغاز بکنیم، تحلیل اولی از سالی رو بشنویم درباره این اقدام تروریستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی و همچنین تکثر اقوام، یکی از کشورهای بسیار مهم و مثال زدنی در منطقه بودیم و این عظمت و افتخار برای مردم ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جانفشانی های عده کثیری از رزمندگانمون و سربازان گمنام امام زمان تا به امروز بر همین به صلاح معیار این عزت و همبستگی ادامه داشته و خواهد داشت. همچنان که مستحضر هستید، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا و اذناب وابسته ای به اون توطئه‌های فراوانی رو برای اینکه بخوان این همبستگی و این اتحاد رو از مردم ایران بگیرند، خب توطئه‌های فراوانی انجام دادن. من جمله بعد از حمله خفتبار آمریکا به طبس و اون جمله معروفی که حضرت امام اون زمان فرمودن شنها مأموران الهی بودن که توطئه آمریکا جنایتکار رو خونسا بکنن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا پس از اون شکست خفتبار جیمی کارتر به صورت یک دوره 4 ساله اومد و نتونست در دوره دوم موفق بشه. مشاور امنیت ملی وقت دولت دموکرات ایالات متحده آمریکا اومد و یک تئوری داد به نام آقای زبیگنیف برژنسکی. ایشون در امتداد خط تجزیه ایران یک تئوری رو برای مبارزه با دولت ایران مطرح کرد و در حقیقت با این تفکر و ایده میخواست اختلاف و چند دستگی رو بین اقوام و طوایف ایرانی عملیاتی بکنه. طرح ایشون این بود که با ایران جنگ رو شروع نکنید و توصیهش هم به دولت بعدی آقای ریگان همین بود که شما بیاید و از طرح اختلاف قومیتی در ایران استفاده بکنین. بر همین اساس تئوری ایشون اون زمان اعلام کرد و این اساس اومد و یه چارچوبی رو مشخص کرد که شما بر اساس همین طرح و ایده برید جلو و نیازی نیست که جنگ با ایران راه بیفته و در این راستا اعلام کرد چون اگر این اختلاف که شما حالا دارید بین ایران و عراق مطرح میکنید به صورت جنگ تئوریزه بشه، اتحاد اقوام ایرانی در جنگ بیشتر خواهد شد و همین امر باعث خواهد شد که این جنگ در حقیقت پیروزی نداشته باشه و جنگ فرسایشی بشه و نهایتاً به صلح ختم خواهد شد، که تا حدودی این تئوری آقای برژنسکی تا حدودی به اصطلاح صحتش مشخص شد و این طرح اتحاد اقوام ایرانی اینجا خودش رو کاملا به منصه ظهور گذاشت. خب بعد از به اصطلاح پایان جنگ تحمیلی ما دیدیم که توطئه‌ها به شکل‌ها و به نمادهای مختلف خودش رو در عرصه سیاسی ایران آشکار کرد. خب ببینید مثلا بحث توطئه تحریم که همکنون هم ما درگیر این توطئه هستیم و یا توطئه‌های مختلف دیگه‌ای که تو عرصه‌های سیاسی خودشون نشون داد به مانند انقلاب‌های مخملی و رنگی و طرح‌ها و تعابیر مختلفی که اینا در راستای براندازی حاکمیت در ایران تئوریزه کردن تا به امروز نتونست جواب بده و این یک به اصطلاح نقطه شکست بسیار بزرگی برای طراحان توطئه بر علیه ایران هستند. خب مردم شریف عزیز ما باید بدونن که ما در ایالات متحده آمریکا 17 نهاد امنیتی داریم که این 17 نهاد به فراخور حال کشورهایی که با ایالات متحده آمریکا عناد و دشمنی دارن و در مقابل سیاست‌های استعماری اون می‌ایستن، این 17 نهاد برنامه تعریف می‌کنن. مثلا تو برخی از کشورها ممان مثال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خب چون یک خلأ حاکمیتی در این کشورها به وجود اومده بود، اومدن و از طرح انقلاب‌های رنگی و مخملی که آقای جین شارپ طراح اون بود، پدر معنوی انقلاب‌های رنگی بود، اومدن استفاده کردن و تو بعضی از کشورها هم اومدن از طرح به اصطلاح تهاجم اقتصادی استفاده کردن که من جمله کشور ما هم از این طرح بی نصیب نموند و از کردن ما تا به امروز نیز درگیر همین توطئه و فشار اقتصادی دولت جنایتکار آمریکا هستیم. خب این توطئه ها به شکل ها و نمادهای مختلف خودش رو در عرصه سیاسی کشورهای دنیا نمودار کرد، در کشور ما هم همچنین. خب ما تغییر تحولاتی داشتیم، مثلا در یک عرصه در دهه 70 به بهانه اصلاح طلبی تعدادی از دانشجوها و حالا افرادی که به هر طریق به عنوان سرگروه و لیدر اینا رو تحریک می‌کردن، خب پا به عرصه حیات سیاسی ایران گذاشتن. خب اون زمان با روشنگری‌ها و مواضع بسیار منطقی و مستدل مقامات جمهوری اسلامی توته رفع شد. دوباره 10 سال بعد سال 1388 هم به مثابه یک فتنه و یک توطئه دیگه ما میبینیم این در عرصه سیاسی ایران خودش رو نمودار کرد که باز هم با روشنگری ها و به اصطلاح اون بیانات متخن مقام معظم رهبری و اون نور و تجلی که از کلام پر بیان و با نفوذ مقام رهبری جاری شد، ما میبینیم که مردم ایران دوباره این توطئه براندازنه رو به اصطلاح از عرصه سیاسی ایران حذف کردن. ولی جالب اینو بدونید که سال 1398 همزمان با توطئه‌ای که در ایران رخ داد به بهانه حالا افزایش تورم و گرانی‌ها و امثالهم، ما می‌بینیم همزمان با ایران در دو کشور دیگه هم تو دنیا این آشوب‌ها رخ داد، در کشور عراق و لبنان. جناب حسینی، همین الان هم که من دارم با شما صحبت می‌کنم تو عراق و لبنان که موجب این توطئه‌ها، موجب سقوط حاکمیت و دولت اون کشورها شد، هنوزم دولتی به وجود نیومده. تو عراق خب کم و بیش در جریان هستید، به خاطر مسائلی که به وجود اومد نتونستن هنوز یک دولتی رو به جامعه این کشور معرفی بکنن، و تو لبنان هم تا همین امروز نتونستن یک رئیس جمهور برای کشور خودشون تعیین بکنن. خب این سال 98 که همزمان تو سه کشور دنیا این توطئه ها و این حرکت براندازانه به وجود اومد، تو لبنان و عراق جواب داد، اما در ایران خوشبختانه جواب نداد. چرا؟ چون زیرساخت ها برای حمله به اصطلاح همه جانبه آمریکا که با همکاری برخی کشورهای همسایه عملیاتی شد، من جمله کشور سعودی و کشور جعلی اسرائیل، ما میبینیم که این توطئه اونجا هم جواب نداد. لاجرم اومدن و برگشتن به سیاست آقای هنری کیسینجر که اونم به اصطلاح از مشاورین امنیت ملی دولت وقت ایالات متحده آمریکا قبل از آقای بیژنسکی بود، که بیان و امپراتوری اقوام رو در ایران مورد تهاجم قرار بدن. جناب حسینی، ببینید ما 114 قوم در ایران داریم، ایران امپراتوری اقوام دنیا هست. ما با توجه به گونه های مختلف اقوام که در کشور ما هست، یک اتحاد و انسجام بسیار مثال زدنی رو در دنیا به وجود آورده. شما هیچ کشوری رو در دنیا پیدا نمی کنید که به اندازه کشور ما قوم و اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف داشته باشه. و جالب توجه اینی که این اقوام در طول این سالها که اومدن در گستره جغرافیایی کشور ما مستقر شدن، هیچ گونه تنش و نارضایتی و جنگ و جدلی نداشتن و تا به امروز هم ندارن. سناتورهای ورشکسته و خیانتکار دولت ایالات متحده آمریکا اومدن به عنوان یک تئوری این رو به دولت آقای بایدن و قبل از اون به دولت آقای ترامپ توصیه کرده بودن که شما از این شیوه بیاید استفاده بکنید. خب بعد از اینکه سال 98 توطئه‌شون به نتیجه نرسید، اومدن از این مدل استفاده کردن. ببینید سال 98 آشوب‌ها بود تو کشور ما، ولی نه به این گستردگی که حتی به بعضی از بخش‌ها و شهرهای کوچک ما گسترش پیدا کنه. ولی الان شما می‌بینید با این طرح خیانت باری که آقایون مثلا اومدن تئوریزه کردن، می‌خوان این اغتشاش‌ها مثلا تا شهرها و بخش‌ها و حتی روستاهای کشور ما بره و به واسطه این اینها بتونن یک اختلاف و شبه افکنی و همچنین تفرقه بین اقوام ما به وجود بیارن.
خیلی متشکرم آقای جلالزاده، خدمت جناب عالی باشیم. دشمن از بی‌ثبات سازی در کشور چه اهدافی رو دنبال میکنه و اون چه که آقای فرخنده پور اشاره کردن در ایجاد تفرقه بین اقوام مختلف ایرانی که رنگین کمانی از قومیت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف رو ما در کشورمون در کنار هم داریم، به سمت تجزیه طلبی که میخوان حرکت بکنن، از این دو موضوع بی‌ثبات سازی و تجزیه طلبی چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
بله، عرض کنم ببینید حسب مصادر امنیتی و آنچه که به عنوان آمار و ارقام ما امروز شاهد اون هستیم، اینه که این عامل یا عاملان این جنایت از گروه های تکفیری وهابی و غیر ایرانی هستند. یعنی این سه پارامتر رو ما باید در کنار هم بذاریم. حالا من در ادامه به تک تکشون اشاره میکنم که هر کدوم از این موضوع چه اهمیتی داره. اما معنای این امر، معنای این حادثه تروریستی چی هست؟ دو مؤلفه خب تأثیر گذار بوده برای اینکه این حادثه رخ بده و بتونه تعداد قابل توجهی از هموطنانمون رو به درجه نایل شهادت نایل کنه. بحث دشمن از فضای استفاده، دشمن از فضای ملتهب جامعه هست، فضایی که خب بالاخره حالا باید بهش بپردازیم که اصلا محیط داخلی ما در چه موقعیتی قرار داره. این اعتراض ها که حالا در بعضی از نقاط هم به اغتشاش های منجر میشه، چه پتانسیلی رو از نیروهای امنیتی ما گرفته، که مورد دوم میشه تمرکز نیروهای مسئول در امر تأمین امنیت برای بازگرداندن نظم به جامعه. ببینید حالا از این دو پارامتر میاد دشمن استفاده میکنه، گروه های تکفیری استفاده میکنن، بهره برداریشون چیه؟ ضربه زدن به ملت ایران. یه نگاهی به محیط داخلی خودمون داشته باشیم، توی حال حداقل آن چیزی که بخوایم بهش بپردازیم و حافظه مخاطب هم به درستی و به روشنی بتونه باز آوری و یاد آوری بکنه، بس به محیط داخلی اگه بخوایم نگاه بکنیم در این 40 روز گذشته، خب رسانه های خارجی، بهتر بگیم که رسانه های فارسی زبان کشتاب خارجی، اونایی که حالا احتمالاً بحث هم شده در خصوص نقش اونها، در خصوص نیات اونها در همین رادیو گفتگو مفصل بهش پرداخته شده. واقعیت این هستش که اگر با نگاهی که محیط داخلی بکنیم، این رسانه ها سعی داشتن در یک پروسه‌ای که خب توی این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بارها و بارها تلاش کرده بودن، به در بسته خورده بودن، مدل های مختلفی رو هم تجربه کرده بودن، از تلویزیون هایی که شخص محور بودن و حالا یک سری مجری هایی که هیچ کس شنوندهی برنامهشون نبود، تحلیل سیاسی نداشتن، بعضا شومن هایی بودن نظیر ضیاء آتابای، فاضلی و امثال هم که نظام رو هدف قرار دادن، اونها رو اومدن اصلاح کردن، به نسل جدیدتر رسیدن، در نسل دوم خودشون مثال 87، یعنی 8 ماه یا 9 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تأسیس شبکه بی بی سی فارسی رو داریم با اون تعداد کارمند. بعد اونها در 88 باز ناکام موندن، اومدن جلوتر، سرریز تأسیسگران شبکه بی بی سی فارسی سرریز امنیتشون شدن بچه های تلویزیون ایران اینترنشنال و سرریز فانشون یا اونایی که برنامه سرگرمی درست میکردن شدن کسانی که تلویزیون من و تو رو به وجود آوردن، یک 8 بار رسانه‌ای رو تشکیل دادن برای نفوذ بر افکار عمومی. خب طی این 40 روز هم سعی کردن با فعال کردن شکاف های فرهنگی، اجتماعی، شکاف مذهبی، یعنی اختلافی که بین شیعه و سنی هست اون رو پررنگ بکنن، شکاف های قومیتی. ببینید یکی از کارکردهای رسانه های کشتاب در فقره اخیر بحث این هستش که بحران رو تولید کنن، بحران رو زمینه زیستش رو فراهم بکنن، بازخوردهای اون رو بگیرن و دوباره به جامعه تزریق بکنن. در فقره اخیر ما شاهد این هستیم که یک مسئله قشری به یک مسئله صنفی پیوند میخوره. یعنی چی؟ یعنی یک مسئله قشری، یعنی در گذشت خانم مهسا امینی، خب یک مسئله هستش که در قشر بانوان رو بیشتر درگیر میکنه، اما میان اون رو پیوند میزنن با یک مسئله صنفی، دانشجوها رو وارد میکنن، اون رو فیدبک میگیرن، در رسانه هاشون پخش میکنن، در رسانه هاشون کار میکنن، عملیات رسانی و عملیات روانی انجام میدن برای شلوغ کردن میدان. وقتی که میدان شلوغ میشه، باز از اون مستندادی رو تولید میکنن. حالا این هم به دست آوردن مستندات، که حالا فیلم ها هم باز خودش در قالب شهروند خبرنگار هست، خود شهروند خبرنگار از کی اومد، پروژه کدوم از اینها بود، باز یک عقبه رسانه های خارجی رو ما درش شاهد هستیم، اونها رو میگیره و دوباره پخش میکنه. یعنی میاد میگه آقا مردم اومدین اعتراض داشتین، پاسخ اعتراض شما اینطوری شد، اختشاش کردید، اومدید سطل زباله آتیش زدید، شعارهای غیر بر علیه نظام دادید، حالا اون چیزی که ما میگیم شعارهای ساختار شکنانه دادین، این هم فیلمشه، این برخورد هم با شماها شده، پس دوباره در میدان باقی بمونید و هر زمانی هم که باز میدان خلوت میشه اونها میدان رو شلوغ میکنن. یعنی در واقع یک حرکت مستمر رسانه ای دارن، یعنی مثل یک دارکوب عمل میکنن. دارکوب توی یک جنگل خلوت وقتی شما صداش رو بشنوید فکر میکنید که گروهی افتادن به جان درختان دارن و اونها رو قطع میکنن، در صورتی که یک دارکوبه و مستمر داره یک نقطه رو با نوکش تخریب میکنه تا بتونه برای خودش حالا لونه یا غذایی رو ابتیا بکنه. در این فقره هم به همین شکل هستش، از طریق های مختلف، ساخت کلیپ، مصاحبه، عکس، کاریکاتور، حتی درگیر کردن سلبریتی ها سعی کردن که این آشوب داخل ایران رو مدیریت بکنن، سازماندهی بکنن و بنزین بر این آشوب ها و اختشاشات باشن برای بهره برداری های خودشان. این بهره برداری ها چی هستش هم در سیاست خارجی ما میتونیم نمودها و اهدافی رو برای اونها در نظر بگیریم و هم در بعد رسانی و افکار عمومی و تأثیر گذاشتن بر نیشن استیت ایرانی، بر دولت ملت ایرانی. اما حالا در این فقره اگر من بخواهم خیلی محدود و به صورت متمرکز بپردازم، خب تو فقره‌ای که اتفاق افتاد، توی ماجرایی که تروریستی بودنش رو هم مقامات تایید کردن، این نگاه دوباره‌ای به حادثه شاه چراغ بندازیم. دور از ذهن نیستش که با توجه به حوادث سیستان و بلوچستان، مسئله ایجاد شکاف شیعه و سنی رو این سری بخواهند که خیلی عمیق‌تر بهش بپردازن. خب در طول این 40 روز بسیار سعی شد روی بحث قومیت ها و جنسیت و صنوف تأکید بشه، اما در این فقره ما شاهد این هستیم که بیشتر رنگ و بوی عرض کنم خدمت شما که مذهبی داره و روی شکاف مذهب و دوپارهی جامعه ایرانی تمرکز کردن. یعنی خب عرض کردم در 40 روز گذشته با عملیاتی که روی روان مردم انجام دادن و همه اقشار رو سعی کردن درگیر بکنن، گروه های سنی و سلاق فرهنگی، اقلیت ها، مذاهب رو سعی کردن به اوج خودشون برسونن، اختلافاتی رو که دارن، امروز رسیده با به مسئله اختلاف شیعه و سنی. ببینید این مسئله، این حادثه، این اقدام پلید تروریستی کجا اتفاق میفته؟ این مهم هستش که بافت موقعیتی، خب ما یه بافت زمانی داریم که خب عرض کردم، تأکید هم کردم، ما باید این حادثه 40 روز منتج به این حادثه رو مورد بررسی قرار بدیم، نه روز اون رو. اما یک بافت موقعیتی و مکانی و جغرافیای وقوع حادثه هم برامون مهم هستش. یعنی ما وقتی شیراز رو نگاه میکنیم، دو تا حادثه مهم داریم، ما یک سیستان و بلوچستان رو داریم و یک شیراز رو داریم. خب سیستان و بلوچستان اکثریت سنی مذهب هستن، یک سری اتفاقات میفته، اما در حادثه شیراز اکثریت شیعه مذهب هستند. یعنی اگر در برخی از شهرهای بلوچستان اکثریت اهل سنت هستند، سعی کردن در اون قائله اکثریت اهل سنت بر اقلیت شیعه رو تحریک بکنن و در شهری مثل شیراز اکثریت شیعه رو بر اقلیت اهل سنت میخواهند تحریک کنند.
بسیار خب، متشکرم. البته ما در همین چند ساعت بعد از این حادثه تلخ شاهد بودیم که بزرگان از اهل سنت در اقصی نقاط کشور این حادثه تلخ رو هم محکوم کردند و هم به خوبی این توطئه دشمن رو بلافاصله نقش بر آب کردند و اجازه ندادند که این تلاش دشمن هم همچون دیگر اهدافی که داشتن به سرانجام برسه. آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام خدمت جناب عالی و یکایک شنوندگان عزیز برنامه. من هم در خدمتتون هستم و عرض تسلیت دارم. واقعا دیشب شب تلخی بود برای همه ما. شهادت مظلومانه تعداد زیادی از خواهران و برادران و حتی کودکانی که در این فاجعه و در این حادثه شهید شدند و یا مجروح شدند.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، آقای رئیس جمهور در پیام تسلیتی که صادر کردن تاکید داشتن بر اینکه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی پاسخ پشیمان کننده به عامران و طراحان این حادثه تلخ خواهند داد. در این باره تحلیل جناب عالی رو بشنویم.
خب ببینید، بالاخره این حوادث یک افرادی داره که مباشر هستند و مجری عمل هستند و گروه‌هایی هستند که و دولت‌هایی هستن که حامی این قضایا هستن، ترغیب میکنن، تشویق میکنن، پشتیبانی میکنن، این اتفاقات رخ میده. خب ما در گذشته داستان داعش رو داشتیم و این تفکر تکفیری که به دنبال این هستن که جهان اسلام رو به مشکل به حساب چالش بکشند و نزاع قومیتی رو به وجود بیارند و بیرحمی و قساوت اونها رو شاهد بودیم که مثلث عبری، عربی و غربی حامی اینها بودند. حالا شاید به ظاهر بگن که ما مخالف داعش بودیم، اما در واقع اینها در سوریه، در عراق حمایت میکردند و خب اینها حتی در اون ایام به ایران هم وارد شدند. مجلس شورای اسلامی در مرقد امام، در رژه نیروها در اهواز و جنایاتی رو مرتکب شدند. خب امروز هم که مقداری شرایط کشور رو میبینیم، ما اختشاشاتی که ایجاد شده، آشوب و تجمعاتی که گاهی خواهد صورت میگیره، این فرصت رو اینها به دست آوردن که بیان و این اقدام جنایتبار رو انجام بدن و ما با یک جنگ احزاب واجه هستیم، یعنی از کمونه و دموکرات بگیرید تا دیگر معاندین و منافقین و سلطنت طلبها و بقایای عبدالملک ریزی، همه در این ماجرا سعی میکنن که آسیب بزنن به نظام اسلامی، به مردم ما، تخریب کنن و ما شاهد خشونت حد اکثری هستیم که این ایده صهیونیست ها هست که با بیرحمی عمل میکنند و این جنایتی که رخ داد با هیچ معیاری سازگاری نداره و قطعا باید حامیان و پشتیبانان این تفکر رو شناخت و به ویژه ارتجاع عرب که با راه اندازی شبکه های فارسی زبان مثل اتاق جنگ عمل میکنند و عده‌ای رو ترغیب میکنند، تشویق میکنند که چنین اقداماتی رو انجام بدن، باید در حال اینها رو بهشون به حساب اونها رسید. همطور که در یک مقطعی قرار اردوگاه اینها در اقلیم کردستان مورد حمله قرار گرفت، قطعاً میشه اقداماتی در این باره انجام داد.
آقای دکتر، در طول این حدوداً 40 روزی که پشت سر گذاشتیم و فراز و فرودی رو در ناآرامی ها در کشور شاهد بودیم، تلاش هایی که داشتن دشمنان نظام برای اینکه به ثبات کشور آسیب بزنن، خب بعضن شاهد بودیم که عواملی هم در داخل و عواملی هم در خارج کمک کردند به این ناآرامی ها و هیزم به این آتش اختشاشات ریختند. میشه گفت مردم در حضورهای مختلف خودشون در این فاصله زمانی اعلام کردن و درخواست داشتن که با این عوامل و با این کسانی که بنزین بر این آتش ریختند برخورد بشه. به نظر میرسه که با توجه به این حادثه تلخ باید شاهد اتمام مماشات با عوامل داخلی و خارجی ناامنی ها باشیم. تحلیل حضرت عالی در این زمینه چی هست؟
ببینید، اگر روزهای اول میخواستند برخورد قاطع انجام بدن، قطعا یه عده افرادی که ساده اندیش بودند یا تحت تاثیر هیجانات و احساسات قرار گرفتند، به ویژه برخی جوانها، دانشجویان، این افراد خب آسیب میدیدند و به صلاح مملکت نبود و در همین مبنا هم نیروی انتظامی ما، سپاه، بسیج، همه صدمات رو به جان خریدند و جمعیت زیادی مثلا در همین نیروی انتظامی تا مدت قبل میگفتن حدود 2000 نفر مجروح شدن، ولی خب اقدام قاطعی انجام ندادن که صف افرادی که حالا شبهی دارن، انتقادی دارن، گره های ذهنی دارن، از صف آشوبگران جدا بشه. الان دیگه اتمام حجت شده، بعد از این مدت که حالا حدود 4 روز گذشته، دیگه الان کسی نمیتونه بگه که ما نمیشناسیم، نمیدونیم پشت صحنه اینا چیه. بالاخره معلوم شد که اینها بعضی هاشون دنبال تجدید طلبی هستن، بعضی ها با اصل نظام با صراحت هم میگن دیگه، کتمان نمی کنن این قضایا رو. داستان مهسا فقط یک بهانه ای بود و اصل نظام رو هدفشون هست. از این جهت حتی برخی از سیاسیون داخل کشور که روزهای اول موضع گرفتن، الان دیگه میدونن که نه، مسئله چیز دیگری هست و مردم هم به تدریج صف خودشون رو جدا کردن، ولی خب اینا سعی میکنن به هر طریقی شده این آتش رو شعله‌ور نگه دارن با تخریب‌هایی که میکنن، با اقداماتی که انجام میدن، اما چون پشتوانه مردمی ندارن، ما امیدواریم که هرچه سریع‌تر این قضایا جمع بشه و بعد